صد خمار است و طرب در نظر آن دیده که در آن روی نظر کرده بود دزدیده. صد نشاط است و هوس در سر آن سرمستی که رخ خود به کف پاش بود مالیده. عشوه و مکر زمانه نپذیرد گوشی که سلام از لب آن یار بود بشنیده. پیچ زلفش چو ندیدی تو برو معذوری، ای تو در نیک و بد دور زمان پیچیده. نیتراش ایست که اندر نی صورت بدمد، هیچ دیدی تو نی بی نفسی نالیده. جرعی کن فیکون بر سر آن خاک بریخت، لب عشاق جهان خاک تو را لیسیده. شمس تبریز تو را عشق شناست نخرد، بردم باد بهاری نرسد پوسیده. سلام عرض می کنم و عرض ادب و احترام دارم و تشکر می کنم از حضور حاضران اندیشمند و همینطور از جناب آقای محمد خانی که مجموعه بحث هایی رو ایشون دایرة المعارف گونه درباره زندگی بزرگان ادب و فرهنگ این سرزمین از به واسطه تدبیر خود اجرا می کنند که قطعا مجموعه این بحث ها و نکته ها به ویژه در مورد شمس و مولانا بسیار ارزشمند هست. همطور که آقای محمد خانی فرمودن، من مایلم اشاره کنم که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 3 سال هست که ما با همکاری تولیت شمس در خوی همایش شمس و مولانا رو برگزار میکنیم. همایش بین المللی هست که با برگزاری این همایش ما در واقع متوجه شدیم که چه مقدار ظرفیت ها و زمینه هایی در زمینه شمس و مولانا وجود داره. خب شمس تبریزی از عارفانی هست که کمتر روش کار شده و به نظر میرسه که این مجموعه بحث ها با تمرکز بر اندیشه های شمس و از ابعاد گوناگون میتونه گوشه هایی از تاریخ و فرهنگ سرزمین ما رو روشن‌تر کنه. موضوع بحث امروز من آینه گردانی در مقالات شمس است و منظور من از آینه گردانی موقعیت های مختلف عاشقی و معشوقی هست که میان شمس و مولانا برقرار هست و به واسطه روابط روحی و روابط ذهنی که بین این دو فرد بزرگ تاریخ ما و در این تجربه عاشقانه بزرگ تاریخ در واقع برقرار هست، اینکه چگونه در قالب جابجایی‌های مکرر موقعیت‌های ذهنی عاشقی و معشوقی این دو جان شیفته تاریخ در این فرایند همدیگر رو کشف می‌کنن و امکانات ذهنی و روحی خود رو در دیگری می‌یابن و به عبارت دیگه چطور دیالکتیک خود دیگری ذهنیشون رو بر هم اعمال می‌کنن. به این منظور من در واقع بحث من شاید 3 بخش داره. بخش اول بحث من به این مطلب اختصاص داره که اصلا عشق و عاشقی در طول تاریخ چه سیری داشته، چه مفهومی داشته و مفهوم آینگی یا آینه بودن دل عارف در میان مسلمانان و فرهنگ عرفان اسلامی تا حدی که فرصت باشه بهش میپردازم. بخش دوم من معطوف هست به اندیشه لکان، روانشناس فرانسوی، که بحث خوددیگری و مرحله آینگی و شناخت خود و درک خود رو مطرح میکنه در دوره معاصر و اینکه انسان چطور با شناخت دیگری هست که خودش رو میشناسه. اندکی راجع به این مطلب بحث میکنم و در واقع بخش آخر نمونه هایی از مقالات شمس هست و تمثیل هایی هست که در مقالات شمس ما میبینیم از این در واقع بحث نظری که من راجع به دیالکتیک خود و دیگری دارم. خدمتتون عرض کنم که شاید بشه گفت که نظریه عشق عرفانی برایند همکنشی و در واقع تنشی هست که بین دو نوع تعبیر از عشق وجود داره. خب ما عشق الهی و عشق حقیقی رو داشتیم در عرفان اسلامی و عشق مجازی و عشق صورت رو داشتیم. خود موضوع عشق و پیشینه اون در عرفان اسلامی یه مطلب درازدامنی هست. عارفان به آیه ای از قرآن اشاره میکنن، آیه 54 سوره مائده هست که در اون آیه خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این کلمه یحبهم و یحبونه برای عرفای مسلمان خیلی مهم بود و اهمیتش از این جهت بود که در این آیه خداوند بیان میکنه که ای کسانی که ایمان آوردید، اگر شما از دین خود برگردید، خداوند قومی را خواهد آورد که ایشان را دوست خواهند داشت و ایشان هم خدا را دوست خواهند داشت. یعنی این رابطه دو جانبه میان خدا و بنده مطلبی هست که در واقع عارفان مسلمان برای اولین بار به این موضوع اشاره کردن. یعنی انسان این قابلیت رو داره که خدا رو دوست داشته باشه و در این حال خدا هم انسان رو دوست داره. اما بحث عشق در واقع یه بحث درازدامنی هست که اصل اون از فلسفه افلاطون و از حکمت یونانی وارد شد به ایران. افلاطون در رساله های فایدروس، لوسیس و به ویژه در رساله مهمانی یا ضیافت به تفصیل درباره چیستی عشق صحبت میکنه. از میان خطابه هایی که در رساله ضیافت یا مهمانی درباره عشق بیان شده، دو خطابه بیشتر از همه بر اندیشه عاشقانه و عارفانه مسلمانان تاثیرگذار بوده. یکی خطابه سقراط هست و دیگری خطابه آریستوفان. در این دو خطابه ما دو مدل از عشق رو میبینیم که همچنان در روزگار کنونی هم در تلقی ما از عشق نمایان هست، که من این دو تلقی رو مایلم خیلی خلاصه بهش اشاره کنم. در مدل سقراطی عشق که سقراط اون رو از قول زنی حکیم به اسم دیوتیما نقل میکنه و این دیوتیما به گفته خود سقراط کاهنه فاضل هست که در واقع با فضیلت خودش و با دانش و خرد خودش تونست 10 سال تا اون رو از آتن دور کنه و سقراط معتقده که آنچه که از عشق میداند مدیون این دیوتیماست. در واقع گفتگویی رو از دیوتیما سقراط نقل میکنه که بر مبنای اون عشق بر چند اصل مهم بنا شده. یکی این که موضوع عشق زیبایی هست. انسان‌ها به امر زیبا عشق می‌ورزند و هر انسانی عاشق زیبایی است. نکته دوم، اصل دوم در این بحث این هستش که انسانی که به زیبایی عشق می‌ورزه مایل هست که اون زیبایی رو به تملک و تسخیر خود در بیاره. و اصل سوم این هست که امر زیبا همون امر نیکه. در گذشته امر زیبا و امر نیک از هم جدا نبودند، یعنی خوبی و زیبایی یک معنا داشتند. از دوره کانت هست که ما مفهوم زیبایی شناسی رو به عنوان یه مفهومی جدا از خوبی می‌بینیم. شاید در فرهنگ ایرانی اسلامی واژه حسن بتونه این بار معنایی رو نشون بده. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. و اصلا حسن هم به معنی زیبایی ظاهری هست و هم به معنی زیبایی باطنی. در واقع تملک حسن هست که به سعادت و بهروزی و نیکبختی انسان می انجامه و در این خطابه هم دیوتیما به این نکته اشاره می کنه که در واقع عشق باید به سعادت و بهروزی و نیکبختی انسان بی انجامه. حالا اگر بخوایم در واقع ما نردبان عشق سقراطی رو تصویر کنیم بر اساس این سه اصل، چنان که دیوتیما تعریف میکنه، مرتبه نخست یا پله اول این نردبان عشق به یک فرد به واسطه زیبایی های جسمانی او هست. این عشق طبیعتاً از نظر سقراط ناپایدار هست، چون زیبایی جسمانی پایداری نداره و در واقع کسی که دیگری رو فقط به خاطر زیبایی جسمانی او دوست داشته باشه، اولا کسان دیگر را از او زیباتر خواهد یافت و ثانیا این زیبایی زوال پذیره، زوال داره و قاعدتا سعادت و نیکبختی خود را انسان با امری که زوال پذیر هست پیوند نمیزنه. مرتبه دوم یا پله دوم این نردبان عشق به فضائل و کمالات اخلاقی و عقلی هست، یعنی عشق به زیبایی باطنی یا کمال. این فضائل قاعدتا بسیار ماندگارتر از فضائل ظاهری هستند، اما حتی در این مقام هم فرد هوشمند در میابد که این زیبایی های باطنی هم در معرض زوال هستند. در این مدل سقراطی آخرین پله نردبان و اوج فهم سعادتمندانه و نیکبختانه از عشق این هست که به حسن مطلق تعلق میگیره، یعنی این که ما بدونیم جلوه های حسن مطلق در دنیا وجود دارن، اما اصل یا ایده زیبایی حسن هست که میتونه متعلق در واقع اون تعلق عاشقانه ما قرار بگیره و به سعادت و نیکبختی بیانجامه. بنابراین از این منظر عشق حقیقی اون هست که به اصل و مبدا زیبایی های جهان که در عالم ماورای حس هست برگرده. خب حالا ما اگه بخوایم این مدل رو تحلیل بکنیم باید به چند نکته اشاره بکنیم. اینکه در این تصویر گویی خود محبوب و معشوق اصلا اصالتی نداره و اهمیت ذاتی نداره. در این تصویر محبوب و معشوق صرفا پنجره‌ای رو به سمت حقیقت هست و کارکردش شاید همون پل بودنه، اون چیزی که عرفای ما میگفتن المجاز و قنطره الی الحقیقه، یعنی مجاز پلی هست به سمت حقیقت. ضمن اینکه عشق حسی و زیبایی مادی هم چون ماندگار نیست با ارزش شمرده نمیشه. نمونه های فراوانی از این مطلب رو ما داریم، مثلا داستان پادشاه و کنیزک و بعد از اون که طبیب الهی شربتی رو میده به در واقع اون زرگر و او به لحاظ جسمی تغییر شکل میده، عشق کنیزک هم نسبت به او سرد میشه. چون ز رنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. و در نهایت مولانا نتیجه میگیره که عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. اما در رساله مهمانی، در خطابه آریستوفان، ما تعبیر دیگری رو هم از عشق میبینیم. آریستوفان داستانی نمادی و اسطوره‌ای رو بیان میکنه که به موجب اون انسانها موجوداتی کروی بودن و در واقع زن و مرد به هم چسبیده بودن اما و قدرت بسیار زیادی داشتن، اما خدایان از قدرت انسان بیمناک شدن و تصمیم گرفتن، زئوس تصمیم گرفت که برای مهار قدرت اونها هر یک رو به دو نیم تقسیم کنه و از اون پس بود که هر نیمه دیوانوار به دنبال نیمه دیگر خودش میگشت و به دنبال این بود که کمال از دست رفته خودش رو با پیدا کردن نیمه دیگرش تکمیل کنه. خب مطابق این مدل در واقع عشق همون شوق باز پیوستن و یکی شدن با محبوب گم شده هست. این مدل عشق لذت بخش و آرامش آفرین هست، چون فرد از طریق باز یافتن نیمه گم شده خودش کمال پیدا میکنه و سرگشتگی هاش پایان پیدا میکنه. این مدل عشق دو ویژگی داره. یکی این که محبوب و معشوق در این مدل اهمیت خاص داره. فقط یک نفر هست که میتونه نیمه گم شده ما باشه یا شبیه به ما باشه و بنابراین کس دیگه ای رو ما نمیتونیم جایگزین او بکنیم. دوم اون که این اتحاد جسمانی به نوعی یه تعبیر و تلقی هم از اتحاد روحانی هست و نمادی از اتحاد روح و اتحاد جسم عاشق و معشوقه. این برداشت شاید همون باشه، این برداشت از عشق شاید همون باشه که در قالب مفهوم مناسبات قدیمه یا تعارف و تعالف میان ارواح در فرهنگ مسلمانان هم راه پیدا کرد. حدیثی هست که الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف، یعنی ارواح لشکریانی فراهم آمده هستند، آنها که یکدیگر را بشناسند با هم انس میگیرند و آنان که همدیگر را نشناسند از هم جدا میشوند. میدونیم که عارفان مسلمان بر این باور بودند که ارواح آدمیان پیش از اجساد اونها در عالم زر با یکدیگر ملاقات کرده بودند، مأنوس بودند و کسی که در این دنیا کس دیگر رو میبینه و بلافاصله بعد از دیدن با او پیوندی میگیره، انس و الفتی میگیره، در واقع این به واسطه اون مناسبات دوستانه‌ای هست که در عالم زر از در واقع جاذبه همسنخی و همجنسی هستش که این دو نفر داشتن و این جاذبه بزرگترین جاذبه میان عاشق و معشوق بوده و همین هست که مولانا میگه قسم باطل باطلان را میکشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند، باطلان را چه رباید باطلی، عاطلان را چه خوشاید عاطلی. زان که هر جنسی رباید جنس خود، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. چون دو کس بر هم زند بی هیچ شک، در میانشان هست قدر مشترک. کی پرد مرغی مگر با جنس خود، صحبت ناجنس گور است و لحد. از دیدگاه عارفان در واقع نیچنین عشقی که بر مبنای سنخیت روحی شکل میگیره، یکی از مهمترین ویژگی هایی که داره این هست که حدود من عاشق رو جابجا میکنه. در تجربه عاشقانه من عاشق به سوی معشوق گشوده میشه و این تغییر حدود من از منظر سیر و سلوک بسیار بسیار مسئله مهمی هست و شاید بشه گفت که غایت سلوک در تجربه های عرفانی همین جابجایی حدود من و گسترش فراخنای اون یا در پاره ای از موارد حتی محو اون بوده. این تجربه به واقع عملی ترین و کاربردی ترین تجربه ای هست که در ترک خودخواهی ها و درس عملی ایثار و از خودگذشتگی در عشق برای عارفان مبنا قرار می گرفته. اون که مولوی میگه شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. طبیب بودن عشق به این معنی هست که انسان وقتی عاشق میشه از خودش گذر میکنه، حدود خودش رو فراتر از اون چیزی که بوده میبینه و در معشوق، حالا این معشوق میتونه خداوند باشه یا میتونه معشوق مجازی باشه، خودش رو غرق میکنه. حالا بجز تمثیل پل بودن در عشق مجازی که تعبیر اون رو گفتیم، این که عشق مجازی پلی هست که ما رو به سمت عشق حقیقی میبره، تمثیل دیگری هم در تعبیر عشق به کار رفته و اون آینه بودن حقیقته. المجاز و مرآت الحقیقه. عارفان از گذشته های دور دل آگاه رو به آینه ای تشبیه میکردن که زوایایی رو معتقد بودن در عالم هست که انسان با قلب خودش به تنهایی نمیتونه ببینه و باید آینه دیگری در برابر آینه دل او باشه، آینه دل او هم از زنگار خالی باشه که در روبرو نهادن این دو آینه با همدیگه در واقع عارف بتونه ابدیت و کرانه های ناپیدای وجود خودش رو پیدا کنه. آینه جان نیست الا روی یار، خاصان یاری که باش از زندیار. به این موضوع من دوباره بر می گردم. قبل از اون میخوام به این نکته اشاره کنم که بحث عشق الهی در میان صوفیه هم از زنی شروع شد. رابعه ادویه زنی عارف بود که در قرن اول هجری در میان حسن بصری و سایر مردان روزگار خود از عارفان ممتاز بود و خداوند رو عاشقانه می پرستید. نقل است از او که گفت: و گفتی خداوندا اگر تو را از بیم دوزخ پرستم در دوزخم بسوز، و اگر به امید بهشت پرستم بر من حرام گردان، و اگر برای تو تو را می پرستم جمال باقی دریغ مدار. که البته مشابه این گفته از حضرت علی هم نقل شده. در حال هم دیوتیما در واقع ضیافت و هم رابعه ادویه در میان عرفای اسلامی زنانی بودند که به نوعی طلایه‌دار مفهوم عشق بودند. ما این نکته رو میدونیم که معتزله و اشعریان در قرن اول هجری یا در قرون اولیه عشق به خدا رو گناه میدونستن و این رو گناهی میدونستن که از مانویان یا زنادقه در واقع به ما رسیده، چون مانویان روح رو جزئی مادی میدونستن از نور یا خدای خیر و می پنداشتند که این نور در کالبد تیره انسان زندانی شده و با شوری عاشقانه می خواستن این روح از کالبد تن جدا بشه و به کانون نور باز پیونده. اما اندک اندک این اندیشه درباره عشق الهی بر نظر صوفیان هم تأثیر گذاشت. نخستین بار اندیشه عشق به خدا یا همین مسئله محبت رو محاسبی در بغداد باب کرد و بعدها یکی از استادان معروف حلاج ابوالحسن نوری به اون اندیشه دلبستگی یافت. ما میدونیم که این اندیشه در طول تاریخ تصوف گشته های بسیاری داد و فقیهای زیادی باش مبارزه کردن، حالا از حلاج تا عین القضات و دیگران. میخوام بگم که حلاج اولین کسی بود که بدون هیچ پروایی این مسئله رو مطرح کرد، مسئله عشق میان خدا و انسان رو به عنوان یه رابطه دو جانبه مطرح کرد و حلاج اصرار داشت که خدا انسان رو بر صورت خود آفریده. در اندیشه حلاج خدا برای اون که عشق خودش رو در هیئتی فرد بنگرد و با او گفتگو کند یک صورتی آفرید. این صورت خود او صورت ذات خدا بود و چون خدا خود رو در چیزی بنگرد، صورت خود رو برای ابد در اون خلق میکنه. پس آن صورت رو بستود و بدان جان داد و آن صورت آدم بود. به عبارت دیگر خدا انسان را چون آینه ای آفرید تا عشق خیش را در او بنگرد و این عشق رمز خلقت بود. به گفته دکتر دهخانی در کتاب وسوسه عاشقی، شاید به این اعتبار ما بتونیم بگیم که حلاج یک اومانیسم نیرومند الهی رو تبلیغ کرد. وقتی حلاج این نظر رو تبلیغ کرد، اگر عشق ورزیدن به خدا فضیلتی به شمار می رفت، پس عشق ورزیدن به انسان هم که آینه ابدی او بود و صورت انسان در او منعکس شده بود، در اینجا می تونست فضیلت بزرگی باشه. پس از او عین القضات، عطار، روزبهان بغلی و سنایی و دیگران رو داریم که از عشق سخن گفتن. اما از میان این عارفان یکی از بزرگترین کسانی که رساله مستقلی درباره عشق داره احمد غزالی هست که سوانح رو نوشته. در سوانح به طور کلی از عشق سخن میره و از نظر احمد غزالی عشق از هر گونه‌ای که باشه مقدسه. یعنی در سوانح میان عشق آسمانی و زمینی چندان جدایی ما نمیبینیم و غزالی این هر دو رو در سراسر این کتاب به همدیگه پیوند داده و در واقع یکی کرده. به گمان غزالی روح صدف عشق است و عشق گوهری است مکنون در صدف روح که عقل و علم را بدان راه نیست و جلالت او از حد وصف و بیان و ادراک علم دور است. این همون سخنی هست که بسیاری از عارفان ما مثل سنایی و دیگران هم تکرار کردن. نتیجه این سخن حالا چی هست؟ نتیجه این سخن اینه که اختیار و اراده چون زاده عقل هستن، دیگه اینها در ولایت عشق راهی ندارن. از نظر این عارفان عشق مثل بیماری هست که از راه میرسه و از روی جبر وجود انسان رو بدون اینکه بخواد در اختیار میگیره. بنابراین عشق همواره با رنج همراه است. یک مجموعه در واقع دوگانه دیالکتیکی هست. عاشق و معشوق ضد هم دیگه هستن و این تضاد باعث میشه که عشق رو با درد و رنج بیامیزه. یعنی تا زمانی که دویی وجود داره بین عاشق و معشوق و این دو هر دو میتونن همدیگر رو از یکدیگر باز بشناسن، این رنج و تضاد هم باقی میمونه. وقتی که این دوگانگی از میان برمیخیزه چه اتفاقی میفته؟ رنج اصلی تبدیل به راحت اصلی میشه به قول غزالی. غزالی تعبیری داره، میگه عشق مردم خوار است. او مردمی بخورد و هیچ به جای نگذارد. حاصل این تلاش در نهایت هیچه. اما این هیچ رو ما نباید با اون هیچ یا توهی ریاضی یکی بدونیم. این به معنی صفر نیست. از عاشق و معشوق که از میان برمیخیزند هیچ به جا نمیمونه و غزالی این هیچ رو کمال کمال نام میگذاره و بدین ترتیب هست که اینجا کیفیت متناقض نما یا پارادوکسیکال عشق به وجود میاد. غزالی میگه اینجا قوت بی قوتی بود و بود نابود و یافت نایافت و نصیب بی نصیبی. همین بود نابود غزالی هست که مولانا ازش تعبیر میکنه به دریای عدم. البته که عقل هیچ وقت نمیتونه به این دریای عدم پا بذاره و معنی راستین این عدم یا عشق رو دریابد. به تعبیر مولانا دقت کنید: با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی، سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش، غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او، مطرب عشق این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. پس چه باشد عشق دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم. اون چیزی که عاشق به راستی می جویه همین بود نابود یا همین عشق است، نه معشوق. محور اصلی عشق در این دیدگاه عاشقه و معشوق هم تنها وقتی می تونه تو این دایره عشق وارد بشه که خودش عاشق بشه. اگر نه عشق خود بسنده است و اصلا با اون چیزی که بیرون از اوست کاری نداره. سنایی هم عشق رو بی مقصود می دونه و میگه که عاشق از کام خود بریه. سنایی میگه نیست در عشق حظ خود موجود، عاشقان را چه کار با مقصود. عشق و مقصود کافری باشد، عاشق از کام خود بری باشد. حالا این عشق به چه کار میاد؟ در واقع اینجا ما میتونیم به اون بحث آینه غزالی برگردیم. ما میدونیم که غزالی اولین کسی بود که سعی کرد که مسئله کشف و کرامت رو از دیدگاه صوفیه به شکل نظری تبیین کنه. البته اینجا من منظورم ابو حامد غزالی هست، نه احمد غزالی، برادر غزالی. احمد غزالی سبک و شیوه در واقع عاشقان رو داشت، اما ابو حامد محمد غزالی در واقع فیلسوفی بود که بیشتر سعی میکرد که در واقع مطالب رو به شکل عاقلانه و عقلگرایانه تبیین کنه. غزالی جهان رو در تعبیر خودش به دو قسم تقسیم میکنه، یکی عالم ملکوت یا عالم روحانی هست و دیگری عالم محسوسات یا جسمانی. و ایشون میگه که در عالم ملکوت آینه ای هست که صورت همه موجودات در اون محفوظ هست. این آینه رو بهش میگن لوح محفوظ. در مقابل میگه در عالم جسمانی هم دل مثل آینه ای هست که به اقتضای ذات آینه وار خودش نه تنها میتونه همه علوم رو در خود بگنجونه، که به تعبیر غزالی همه عالم در وی چون ذره باشد در بیابانی. خب آینه دل از طریق پنج حس یا دروازه هایی یا پنج دروازه‌ای که ما داریم، یعنی حواس پنجگانه ما، با عالم جسمانی در ارتباطه. اما این دل یه روزنی هم داره که این روزن به سمت ملکوته. اگر این روزن گشوده بشه، همه صورت‌هایی که در لوح محفوظ هست، همه صورت‌هایی که ما در عالم می‌بینیم، در این دل منعکس میشه و فرد به عالم ملکوت دست پیدا می‌کنه. حالا گشوده شدن این روزن به چه شکل هست؟ غزالی معتقده که به طور طبیعی وقتی ما به خواب میریم یا وقتی میمیریم این روزن گشوده میشه و ما حقایق باطنی رو میتونیم ببینیم. اما اگر انسان در بیداری خود ریاضت بکشه و به خلوت بنشینه و حواس خودش رو تعطیل بکنه و ذکر بگه، این تعطیلی حواس بیرونی، بستن این دروازه ها، باعث میشه که اون روزنه به ملکوت باز بشه. فرضیه های روانشناختی هم امروزه این مطلب رو تایید کردن که هر انسان بالقوه ذهن گسترده‌ای داره که بر تمام هستی احاطه داره و همه چیز رو در میابه، ولی چون توان انسان محدود هست، مغز و دستگاه عصبی ما اون مقداری از این آگاهی رو در واقع دریافت میکنه، اون مقداری از این ذهن گسترده یا mind at large رو به ضمیر خودآگاه خودش راه میده که به کار انسان بیاد. اما از طریق تمرین‌های روحی یا حتی خواب مصنوعی یا کاربرد برخی از داروها میشه راه خود رو به سمت این آگاهی نامحدود گشود و به جهانی فراتر از واقعیت محدود گام نهاد. حالا ارتباط این مطلب با عشق چی هست؟ صوفیان ایرانی به تجربه دریافتند که عشق خودش یک نوع ریاضت سخته که عاشق رو از خودی خودش میرباید و اون رو از جهان و واقعیت پیرامون خودش بیخبر میکنه و درهای جهان دیگر رو به روی عارف میگشاید. از همین رو هم بود که عشق صوفیانه رو با بیماری و مستی و دیوانگی گاهی مقایسه میکردن. اگر بخوایم به زبان روانشناسی صحبت بکنیم، عشق جدایی میان من و من برتر رو بر میداره و به این ترتیب هست که عاشق میتونه با کنار گذاشتن اون سد روانی با نیروهای عظیمی که در خلقت هست ارتباط بگیره. و همین ظریفه هم هست که به عشق اون قدرت شگرف رو میده و گاهی عاشق میتونه کارهای خارق‌العاده‌ای بکنه. حتی اگر این عشق به گفته این الغزاد شاگرد جوان غزالی عشق مخلوق باشه. عین القضات میگه دریغا عشق فرض راه است همه کس را. دریغا اگر عشق خالق نداری، باری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. این گشوده شدن دروازه های وجود خود به سمت دیگری که گفتیم این دیگری میتونه دیگری بزرگ عارفانه خداوند باشه یا میتونه بشر باشه، به هر حال یک نوع آگاهی و معرفتی رو به انسان میده، یک نوع شناخت شهودی و گشودگی رو نسبت به عالم میده که با عقل این حاصل نمیشه. یه جور در واقع سیر و سلوک معنوی و یه جور درکی هست که بیشتر شهودیه. این تمایل در عشق که با زیبایی و نیکی آمیخته هست و در ابتدا حواس ظاهری ما رو برمی انگیزه، اما بعد از اون حواس ظاهری ما رو تعطیل میکنه و شهود رو جایگزینش میکنه، یه قدرت ادراک خاص هست و یه جور شناخت عملیه و در واقع فرد عاشق خودش رو با رنج و دردی مواجه میبینه که ناشی از ناپیوستن به دیگریه. این فرایند به آگاهی به این امر میانجامه که من همه جهان نیستم. همین درک که انسان میفهمه که من همه جهان نیستم و جهان در من خلاصه نمیشه، دیگری هست که من باید به سمت او برم، و عشق هم چیزی نیست جز همین درک هویت مشترک. اکنون من میخوام وارد قسمت دوم بحث خودم بشم که به یک نوعی تحلیل روانشناسانه فرایند فهم خود و فهم دیگری از دیدگاه لکان روانکاو فرانسوی وارد بشم. این نگاه خب به هر حال نگاه جدیدی هست و اگرچه که میشه گفت که مبنای فلسفی متفاوتی داره با گفته های پیش، اما یه وجه اشتراکی هم با دیدگاه پیشین از عشق داره و این وجه اشتراک به نوعی مربوط هست به اون شیوه معرفت و آگاهی از دیگری و روند جدایی از او و در نتیجه درک خود در این فرایند. خدمتون عرض کنم که ژاک لکان روانکاو فرانسوی بود که کار فروید رو در زمینه روانشناسی گسترش بخشید و ساختار ناخودآگاه رو به ساختار زبان تشبیه کرد. من وارد بحثاش نمیشم، بحثای بسیار پیچیده‌ای داره، من فقط به اون بخشی از کار لکان کار دارم که در واقع وارد فرایند تفرد و جدایی مادر و کودک میشه. لکان معتقد بود که نوزاد انسانی تا پیش از 6 ماهگی هویت مستقلی برای خودش در واقع متصور نیست و خودش رو به عنوان یک کل منسجم و وحدت یافته و جدا از مادر درک نمی‌کنه. کم کم بین 6 تا 18 ماهگی هست که کودک انسانی وارد مرحله آینه‌ای میشه و اون زمانی هست که کودک با دیدن تصویر خودش در آینه و دیدن تصویر مادر خودش در آینه کم کم به این درک میرسه که میان این دو تن یه دو بودگی وجود داره و این آگاهی که متوجه میشه که خودش از وجود مادر جداست، در واقع سبب میشه که یک شقاق وجودی بین تن خودش و تن مادر احساس کنه و اولین حس فقدان و جدایی در واقع در اینجا هست که برای کودک به وجود میاد. این فقدان و جدایی باعث میشه که میل به بازگشت و در واقع میل دوباره به آمیخته شدن با تن مادر و یکی شدن با تن مادر برای کودک ایجاد بشه و در مسیر در فرایند رشد روانی کودکی که تا به حال یک دنیای یک پارچه داشته، این کودک تبدیل میشه به نیازمندی تقاضامند که این تقاضا هم به وسیله اشیا برآوردنی نیست و این تقاضا همیشه تقاضای تشخیص یک چیزی از چیز دیگه هست و این فرایند بدین گونه عمل میکنه که کودک آگاه میشه که چیزهایی در بیرون هستند که جزی از اون نیستند و در اینجاست که مفهوم دیگری شکل میگیره. یعنی در واقع آگاهی از جدایی و امکان وجود دیگری یک جور دلهره و فقدان ایجاد میکنه. طفل متوجه میشه که دیگری وجود داره و دیگری از او جداست، اما نمیدونه خودش چی هست و او خودش هم در قالب دیگری میبینه. یعنی شناختی که ما از خود داریم، امروز روانشناسان میگن در قالب شناخت از دیگری هست. ما خودمون رو به عنوان یک شخص دیگر برداشت میکنیم. ما خودمون رو مورد خطاب قرار میدیم، با خودمون حرف میزنیم، با خودمون عتاب میکنیم، خودمون رو نوازش میکنیم. ما خودمون هم خودمون رو هم در قالب دیگری هست که میشناسیم. بنابراین دو تا مطلب هست. یکی این مطلب هست که ما خود رو در قالب دیگری و با حضور دیگری میشناسیم، و مطلب دیگه درک این فقدان و جدایی هست که باعث کسب هویت خود میشه و دردناک بودن این فرایند جدایی، چیزی که در واقع دستاورد عشق اولیه با مادر و اولین تجربه عاشقانه ما هست. دردناک بودن این فرایند جدایی هست که از دیدگاه لکان زمینه‌های شوق رو پیوسته برای ما در دیگری قرار میده. حالا این دیگری میتونه یک دیگری بزرگی باشه، یک مفهوم متعالی باشه، یا میتونه در واقع اشتیاق ما در طول زندگی به پیوستن به دیگران رو از همین تجربه کودکانه در تمام عمر برای ما شکل بده. اما نکته‌ای که ما می‌خوایم در واقع از این تصویر برداشت کنیم این هست که اولا اینکه خود هیچ وقت به مثابه یک مفهوم همگن و یک و مطلق وجود نداره. ما هر درکی که از خودمون داریم یه جور درکیه که دیالکتیک بین خود و دیگریه. یعنی خود زمانی وجود داره که ما دیگری رو بشناسیم و تمایز و تفاوت خودمون رو با دیگری در واقع متوجه بشیم. نکته دیگه این که سوژه یا خود در مراحل مختلف بزرگسالی خودش با دیگری های متعددی روبرو میشه و امکان و دغدغه شناخت یا به تعبیر بهتر درک اونها رو داره. به هر حال سوژه میل به درک دیگری داره و این درک از مجرای خودافکنی سوژه بر دیگری هم اتفاق میفته. یعنی ما حالات مختلفی داریم در درک دیگران و در درک تجربه دیگری. ببینید گاهی اوقات دیگری به مثابه مشابهتی که داره، به دلیل مشابهتی که با ما داره به ما آرامش میده و ما به جانبش میریم. گاهی اوقات دیگری چیزهایی رو داره که ما نداریم و این فقدان هست که باعث میشه که ما به جانب دیگری حرکت کنیم و به سمت او کشیده بشیم. گاهی دیگری اشکالی بالفعل رو از امکاناتی رو که ما میخوایم داره و ما حسرتمند هستیم، به دنبال کشف اون میریم، به دنبال رؤیت اون ممکنات میریم که در وجود دیگری هست. و گاهی هم دیگری لایه‌های شهودی یا معرفت شناسانه یا هستی شناسانه ای داره که ما رو دچار شیفتگی یا شگفتی میکنه و بسیاری از حالات دیگر رو ما میتونیم در اینجا متصور بشیم. اما نکته اساسی در تمام حالات مذکور یک امر ثابت هست و اون این که سوژه یا انسان یا خود در فرایند درک دیگری همیشه دغدغه درک خود رو داره. همیشه دغدغه درک خود رو داره و این دغدغه در واقع درک خود اون رو به این چرخش و نوسان میکشونه و به یک نوع در واقع پیوند دیالکتیکی همونطور که گفتم میکشونه که گاهی وقتا میتونه در واقع دیگری رو درونی سازی کنه یا ذهنی سازی کنه. یعنی حتما لازم نیست که دیگری در مقابل ما باشه، این دیگری اصلا در درون ما هست، همواره وجود داره و ما میتونیم با ذهنی کردن این دیگری در واقع به نوعی او رو بر خودمون بیافکنیم یا خودمون رو به واسطه او بفهمیم. حالا این خودافکنی اگر در سطح معمولی درک باشه ما همون فرایندی رو شاهدیم که در زندگی روزمره معمولا پیش میاد، اما اگر این وارد حوزه عشق بشه، به ویژه اگر این عشق با در واقع مباحث معرفت شناسانه و هستی شناسانه و شهودی به نوعی توامان بشه، ما غایت همزاد پنداری سوژه رو در واقع با دیگری شاهد هستیم. و من میخوام بگم که این در واقع همون اتفاقی هست که میان شمس و مولانا افتاده. درباره خوب شیفتگی مولانا به شمس کتب بسیاری نوشته شده. ما در واقع اگر مجموعه فرهنگی عرفان رو با این زاویه دید نگاه بکنیم میدونیم که در منظومه فرهنگی عارفان در واقع دیگری بزرگ یا خدا معشوق عارف نهایتی هست که عارف پاره ای از او هست و در نهایت با طی قوس‌های سعودی در سیر و سلوک خودش عارف باید دوباره با خداوند یکی بشه. تو این نظام فکری خب هر فرد یا پاره از خداست، یا همونطور که از حلاج نقل قول کردیم به نوعی آینه وجودی خداوند هست و فرد میتونه قابلیت اصیل خودش رو در واقع در ارتباط با این پاره بزرگتر خودش تحقق ببخشه. اما ما اگر از منظر لکانی به رابطه پیچیده شمس و مولانا نگاه کنیم و اگر بپذیریم که این رابطه یک رابطه دو سویه بوده و از جانب شمس هم با همون قوت و قدرتی در واقع اعمال می شده که از جانب مولانا، متوجه می شیم که فرایند ذهنی سازی هر دو طرف در این رابطه عمیق و عاشقانه در واقع بر مبنای همین دیالکتیک خود دیگری می چرخه. این رابطه در قالب چرخش ها و جابجایی های مکرری که سوژه و دیگری دارن در واقع قابل تفسیر هست. هر یک از این دو طرف برای فهم دیگری غالبا خودش رو یا بارها خودش رو در جایگاه دیگری قرار میده و همزمان که مورد درک و شناخت دیگری قرار میگیره سعی میکنه جایگاه خودش رو هم حفظ کنه و در این چرخش ها هست که ما نهایت همزاد پنداری و حس یگانگی رو بین این دو نفر میبینیم. حتی ما میبینیم که شمس به نوعی دال مرکزی و مرکز کنترل کننده زبان مولانا هست. وقتی که مولانا زبانش در واقع به سمت پاشانی پیش میره، حضور شمس یک دفعه به او یه تمرکز و یه مجموعیتی میبخشه و شمس در عدم حضورش هم همچنان حاضره در زبان مولانا. متقابلا مولانا هم همون دال مرکزیه در واقع در اندیشه شمس که پاشانی زبان و اندیشه او رو کنترل میکنه و این کنترلگری برای هر دوی این در واقع دو طرف معادله یک کنترلگری کاملا ذهنی هست. به انهای مختلف ما میتونیم در غزلیات و مثنوی نشون بدیم که شمس در غیاب خودش چگونه مسیر ذهن و زبان مولانا رو تعیین میکنه و در غیابش این حضور تخیلی و تصویری رو در اندیشه مولانا داره. من در واقع میخوام به سه تا موتیف یا سه نمونه خیلی مشخص در مقالات شمس اشاره کنم که به نوعی به بحث ما برمیگرده و این موتیف ها در مثنوی یا در غزلیات شمس هم هست و به نوعی تمثیلی هست که شمس از رابطه خودش در مقالات با مولانا به کار برده. اولین موتیف یا مضمونی که در مقالات شمس تکرار میشه همین خصلت آینگی هست، یعنی این بحث آینه و آینگی به کرات در مقالات شمس تکرار میشه و شمس این آینگی رو در واقع از این جهت به کار میبره، این تمثیل رو از این جهت به کار میبره، یعنی بچه که شمس وقتی که از آینه حرف میزنه منظور نظرشه این هست که تمام بودن در دوستی و یکی شدن، یعنی اوج یکی بودگی از دیدگاه شمس در خصلت بی‌بدیل آینه نمود پیدا می‌کنه. آینه این حق و واقعیته، جلوه وجودی تام و تمام فردی هست که در مقابل اوست. من نمونه هایی رو از مقالات شمس می‌خونم که راجع به آینه صحبت می‌کنه. میگه آینه میل نکند اگر صد سجودش کنی، که این یک عیب در روی وی هست، از او پنهان دار که او دوست من است. او به زبان حال میگوید که البته ممکن نباشد. اکنون آن خود دوست میدارد، بهانه بر آینه نهاده است. زیرا که اگر خود را دوست دارد از خود برآید و اگر آینه را دوست دارد از هر دو بر نیاید. این آینه عین حق است، میپندارد که آینه غیر اوست. یعنی میگه کسی که خودش رو دوست داره خیال میکنه که در واقع خودش با آینه دوتاست، اما خودش با آینه یکی هست و اگر که در واقع این آینه همون عین حقیه که او فکر میکنه که آینه غیر از اوست و اصلا آینه غیر او نیست، خودش و آینه یکی هست. یک کارکرد دیگه ای که جالبه و در مقالات شمس به چشم میخوره این هست که آینه فقط این در واقع تصویر زیبا رو یا تصویر ما رو نشون نمیده. آینه خودش در اینجا مقام فاعلیت پیدا میکنه، مقام سوژگی پیدا میکنه و در واقع همزمان که دیگری رو مینمایاند از این جهت خصلت سوژگی پیدا میکنه، خصلت خودش رو هم آشکار میکنه و اینجاست که در واقع دیالکتیک خود دیگری در دیدن خود در آینه نشون داده میشه در زبان شمس. به این جمله نگاه کنید، چنانکه او را با آینه میل است، آینه را با او میل است. از میل آینه است که او را با آینه میل است، او علل عکس. اگر آینه را بشکنی مرا شکسته باشی، انا اندم انکسره. یعنی در اینجا میگه اون که اگر با آینه میل داره، آینه هم با او میل داره. اینجا کاملا مشخص هست که آینه در واقع مصداق همون دلی هست که در واقع درش ویژگی های فرد منعکس میشه و آینه در واقع خودش هم همچنان که مقام معشوقی داره و زیبارو به آینه متمایله، آینه هم به زیبارو متمایله. این رو در واقع در اشعار مولوی هم میبینیم و میدونیم که مولانا چقدر از مقالات متاثر بود. مولانا میگه که سوخت هندو آینه از درد را، کان سیه رو می نماید مرد را. یعنی هندویی که در واقع سیاه بود و چهره زشتی داشت، میگفت که چرا من رو آینه سیاه نشون میده. گفت آینه گناه از من نبود، جرم او را نه که روی من زدود. آینه گفت من گناهی ندارم، گناه از اون کسی هست که روی من رو صافی و صیقلی کرده که من تو رو همون گونه که هستی نشون میدم. او مرا غماز کرد و راستگو، تا بگویم زشت کو و خوب کو. آینه و میزان محک ها ای سنی، گر 200 سالش تو خدمت می کنی، که از برای من به پوشان راستی، بل فزون بن ما و من ما کاستی، اوت گوید ریش و سبلت بر مخند، آینه و میزان و آنگه ریو و بند. یعنی اگر 200 سال هم تو خدمت آینه را بکنی و بهش بگی که به من دروغ بگو و به خاطر من راستی رو بپوشون، او به ریشت میخنده و میگه که آینه و ترازو و بعد در واقع سیاهکاری و در واقع دروغگویی، یعنی از اینها دور هست. شمس تو تعابیر بسیاری خودش رو به یک آینه تشبیه میکنه که چون حقیقت وجودی دیگران رو به اونها نشون میده، او رو نمیخوان. میگه راست نتوانم گفتن، که من راستی آغاز کردم مرا بیرون کردن. اگر تمام راست گفتمی، به یک بار همه شهر مرا بیرون کردندی. یکی از اصلا مشکلات شمس با دیگران همین بوده که معتقد بوده که او نفاق نمیورزه و اگر میخواست که در واقع نفاق بورزه، دیگران بیش از این بود که دوستش داشتن. میگه اگر با مردمان بی نفاق دمی میزنی، بر تو دیگر سلام مسلمانی نکنن. اول آخر من با یاران طریق راستی میخواستم که بورزم بی نفاق، که آن همه واقعه شد. در واقع این آینه ثانی در برابر دوست و این آینگی، همطور که گفتم، اساس دوستی شمس و مولانا بوده و حتی شمس برای دیگران هم این رو در واقع قائل بوده. مثلا شمس اینجا میگه که اکنون اول شرط من و مولانا آن بود که زندگانی بی نفاق باشد، چنان که تنها باشم. یعنی اولین شرطی که من دارم که میخوام با مولانا باشم اینه که گویی من تنها زندگی میکنم. و در واقع در ادامه میگه هر اتفاقی که هم که بیفته، اگر مولانا باشه باکی نیست، چون من و مولانا یکی هستیم. میگه من بر مولانا آمدم، شرط این بود اول که من نمی آیم به شیخی، آن که شیخ مولانا باشد او را هنوز خدا بر روی زمین نیاورده و بشر نباشد. من نیزان نیستم که مریدی کنم، آن نمانده است مرا. اکنون به جهت دوستی آسایش، اکنون می باید هیچ نفاق حاجت نیاید مرا کردن. و بعد اینجا میگه اغلب انبیا نفاق کردن، نفاق آن است که آنچه در دل باشد خلاف آن ظاهر کردن. یعنی شمس اینجا اینقدر سرسخته که میگه هر چی که در دلت هست خلاف اون رو اگر بگی، این در واقع نفاقه. و این در واقع اوج آینگی و اوج این یکی بودگی با معشوق هست. تمثیل دیگه‌ای که شمس میاره که یک جور پارادوکس فردیت و دوییت، حالا من اسمشو گذاشتم، تمثیل آب و تشنه هست. خب یکی و دیگری، یعنی خودی و دیگری، در واقع گفتیم که مفهومی هست که با همدیگه شناخته میشه و خود هیچگاه بدون دیگری شناخته نمیشه و به عنوان یک مفهومی همگن و مطلق وجود نداره. حالا این دو بودگی یا این درک و شناخت از همدیگه، یا میتونه در قالب دیدن خود در آینه باشه که در واقع به نوعی وقتی فرد خودش رو در آینه میبینه یا اون کسی رو که در آینه میبینه دیگریه اما عین خودش هست، در واقع یک عینیتی با هم دیگه دارن. یک در واقع جور دیگه هم میشه فرد حضور آمیخته خودش و دیگری رو ببینه و اون این هست که مبنای اون حس نیاز به دیگری و درک او باشه، یعنی خود به دیگری نیازمنده برای شدن، برای درک خودش، برای تحقق و قوام یافتن اون چیزی که در وجودش هست و به تبع اون دیگری هم همینطور. برای این تمثیل شمس و مولانا هر دوشون تمثیل تشنه و آب رو به کار میبرن، تعبیر آب و سیالیتش از یک طرف و نیاز تشنگی که در واقع غریزه اولیه آدمی هست به لحاظ روانشناختی، یک تمثیل خیلی گویا و ظریف از این دیالکتیک خود و دیگری هست. در این تعبیر دیگری نه تنها آینه خود میشه، لزوم و ضرورت وجودی او میشه. وقتی کسی تشنه هست اگر آب بهش نرسه میمیره و در این حال آب هم به تشنه مشتاقه، یعنی این نکته ای که آب به تشنه مشتاق هست در واقع به تعبیر شمس این جوشش، حرکت، تازگی و خرمی نخواهد بود اگر که اون دیگری نیاد و به وجود من نزنه و آب وجود من را ننوشه. این تعبیر هستی یافتن و وجود واقعی. شمس میگه آبی بودم بر خود می جوشیدم و می پیچیدم و بو می گرفتم تا وجود مولانا بر من زد، روان شد، اکنون می رود خوش و تازه و خرم. یا تعبیر دیگه، من تو را خواهم که چنینی، نیازمندی خواهم، گرسنه‌ای خواهم، تشنه‌ای خواهم، آب زلال تشنه جوید از لطف و کرم خیش. حتی تعبیر خمی از شراب ربانی هم تو همین تقسیم بندی می گنجه. تعبیر معروف شمس که این خمی بود از شراب ربانی، سر به گل گرفته، هیچ کس را بر این وقوفی نه، در عالم گوش نهاده بودم، می شنیدم. این خم به سبب مولانا سرباز شد. در واقع در این دیالکتیک عاشقی و معشوقی تو این تمثیل شاید عمق خودش رو نشون بده. هیچ خودی بدون دیگری نیست و ما سوژگی و ابژگی مطلق نداریم. دائم این مرزها در هم دیگه میتنه. این آب که سیال هست و مرزش با وجود تشنه یکی میشه و این دوتا با هم یکی میشن، در این تمایزات این در هم لغزیدن خود و دیگری جاری و روان هست و این بیت مولانا در واقع نشانه ای از همین گفته شمس است. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان، تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. تعبیر دیگری که در مقالات شمس به کار میره، یا اگر به نوعی دیگه ما بخوایم دیالکتیک خود دیگری رو تعبیر دیگه ای داشته باشیم، همونطور که گفتیم تعبیر همسنخی و همجنسیه. گویی که معشوق پاره ای از وجود عاشق است، دیگری به مثابه بخشی از وجود خود، یا به تعبیر شمس و مولانا همجنس با خود، عشقی که از سنخ جنسیت و همانندی و همسنخی هست و فاصله ها رو در می نورده. و در واقع در مثنوی تعبیرات بسیاری هست که به ظریف‌ترین شکل ممکن این همانندی و همسنخی رو نشون میده. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. مولانا در بیان خودش این همدلی رو در مقابل همزبانی قرار میده و تعبیر محرمیت رو به کار میبره. حالا این تعبیر رو اگر ما بخوایم در چارچوب بیان روانکاوانه در بیاریم، میدونیم که منظور مولانا همون تحقق خوددیگری در عشق هست که به اصیل ترین شکل ممکن در واقع دو فردی که از یک جنس هستن خودشون رو در نگاه اول باز میشناسن و هر یک پاره هایی از وجود خودش رو در دیگری کشف میکنه و اینجا هست که اصلا زبان تازه شکل میگیره که از جنس واژه های انتقال دهنده پیام نیست. در واقع این افق دید مشترک و جان مشترک و جنس مشترک به تعبیر شمس و مولانا هست که رابطه خود و دیگری رو چنان پیوسته میکنه. شمس میگه کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی به دو آرم، که از خود ملول شده بودم. و تو تا تو چه فهم کنی از این سخن که میگویم از خود ملول شده بودم؟ اکنون چون قبله ساختم، آنچه من میگویم فهم کند و دریابد. بنابراین اون لحظه‌ای که در واقع تحقق عشق به دیگری صورت میگیره یا فرد این همانی رو در دیگری کشف میکنه، لحظه‌ای هست که نشون دهنده بلوغ روانی سوژه و تکامل او هست. این بلوغ یا تکامل با پذیرش دیگری به مثابه یک امر درونی آغاز میشه و با این همانی با او تثبیت میشه. نشانه های این همانی حالا چی هست؟ شادی هست، سرخوشی هست، بستی هست که در درون خود یا در درون دل عارف پدید میاد و عارف به جانب فهم معشوق میل میکنه و در این فرایند شناخت دیگری در واقع با دیگری های دیگه، با جهان و با کل کائنات میتونه وحدت و یکپارچگی پیدا کنه. وقتی که مرزهای وجود خودش رو میشکنه و میگشایه به سمت دیگری، در واقع دیگری پاره ای از وجود او میشه، بخشی از خودش میشه و به این ترتیب اون دوگانگی و قربت رخت برمیبنده و این سرخوشیه که بعد از اون تجربه عاشقانه ای که با رنج و ناکامی همراه هست، بعد از یه مدت دیگه دیگری میشه پاره تن خود و در این دیالکتیک خود و دیگری در واقع معنایی دوباره به وجود میاد. ما در مقالات شمس در بسیاری از جاها میبینیم که شمس خودش رو همون مولانا میدونه و میگه هرچی که من رو مولانا رو برنجونه در واقع من رو رنجونده، هرچی او رو خوشنود کنه من رو خوشنود کرده و هر کسی که گویی شمس رو ببینه انگار مولانا رو دیده. در واقع نمونهای بسیاری از این هست. میگه روی تو دیدن، خطاب به مولانا میگه شمس، روی تو دیدن والله مبارک است، کسی را آرزوست که نبی مرسل بیند مولانا را بیند بی تکلف. خنک‌آن که مولانا را یافت، من کیستم باری، من باری یافتم خنک من. یا جای دیگه میگه اکنون این سخن مولانا در حق من نیست، از بهر من نباشد، من حال مولانا را با خود دانم و اگر ترش کند ابرو همه دانم آن با من نباشد، زیرا که حال مولانا را با خود معاینه میبینم، یعنی به عینه حال مولانا را با خودم مشاهده میکنم، دانم که جهت مصلحت دیگران باشد. و یا اون جمله‌ای که میگه ما دو کس عجب افتاده ایم، دیر و دور تا چما دو کس به هم افتد، سخت آشکار آشکاریم، اولیا آشکار نبودند و سخت نهان نهانیم. شاید زیباترین تمثیل برای این تجانس و همانندی رو بتونیم در تمثیل آفتاب و مهتاب بدونیم که شمس خودش و مولانا رو به اون تشبیه میکنه. میگه آفتاب است که همه عالم را روشنی میدهد، روشنی میبیند که از دهانم بیرون میرود و از گفتارم در زیر حرف سیاه میتابد. خود این آفتاب را پشت به ایشان است، روی به آسمان هاست، نور آسمان ها و زمین ها از وی است، روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است، یعنی به من. نفاق کنم یا بی نفاق گویم، این مولانا مهتاب است، به آفتاب وجود من دیده در نرسد الا به ماه رسد، از غایت شعاع و روشنی دیده طاقت آفتاب ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد الا مگر آفتاب به ماه برسد. و خب این تعبیرات شمس قطعا این ابیات مولانا رو پیش چشم ما میاره که آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب، از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد، سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برایت شمس و انشق القمر، خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. من نتیجه گیری میخوام بکنم از مطالبی که خدمتون عرض کردم و اون این هستش که چنان که ذکر شد و در طول تاریخ هم مناسبات عاشقانه در واقع به نوعی شناخت دیگری در درون خود بوده، در دستگاه فکری روانشناسان جدید از جمله لکان که ما بحث خود و دیگری رو در او بررسی کردیم، به این تصویر میرسیم که در واقع خود ما هیچ وقت تصویری همگن و یکپارچه نیست، بلکه دیالکتیکی هست یا در واقع رفت و بازگشتی هست فهم ما از خودمون با اون چیزی که ما از دیگری میفهمیم و در واقع هر درکی از دیگران در واقع تلاشی هست برای درک خود، یا به تعبیر بهتر درک خیشتن دیگری هست که اشکال مختلفی از فهم رو برای ما به وجود میاره. در متعالی ترین شکل رابطه‌ای که فرد با دیگری داره، عشق شکل میگیره و سوژه و دیگری در واقع در عشق هست که به این همانی میرسن. و این جاگیری عاشقان معشوقانه که از گذشته میگفتن دائم هر که را در واقع عاشق دیدی، هر که را معشوق دیدی او را عاشق بدون، در واقع این همین دیالکتیک هست که این دائم عوض میشه و هر کدوم برای دیگری در واقع به نوعی آینه گردانی میکنن. در ارتباط شمس و مولانا هم ما شاهد تحقق این حضور دیگری در خود هستیم، چنان که گفتم مضمون آینه در مقالات و بحث درباره خصلت اون که از نظر شخص شمس نمایشگر فردی هست که میل به دیگری داره و اشارات متعددی که شمس میکنه به تمام بودن در دوستی و یک رنگی و یکی شدن و نداشتن نفاق، در واقع دریافت او رو از مقوله درونی سازی دیگری و تلاشش رو برای رسیدن به این همانی با دیگری نشون میده. تمثیل هایی که شمس به کار میگیره و خصلت استعاری و متناقض نمای بیان او بسیار شبیه به چیزی هست که مولانا در آثار خودش آورده و این هم همون نشون دهنده همون یکی شدگی و یکی بودگی بین شمس و مولانا هست. شمس به روش‌های مختلف با زبان استعاری و تمثیلی نشون میده که از حیث ذهنی او و مولانا به مثابه یکدیگر هستند و شاید در زبانی دیگر که از جنس کلام ارتباطی نیست و بیشتر در واقع نگاهوار هست، نمیتونیم اونها رو از هم دیگه جدا کنیم. تمثیل آب و تشنه که در مقالات شمس مثل مثنوی بسیار زیاد هست و شیوه طرحش هم از زبان شمس و مولانا تقریبا شبیه به هم هست، نمونه هایی از این میل سوژه و ابژه به همدیگه و جا به جایی های مکرر اونها هست. همونطور که آب به جانب تشنه میل داره و سوژگی میکنه، در واقع تشنه هم به جانب آب میل داره و این تجانس بین شمس و مولانا که در مواقعی یکی رو پاره ای از دیگری میکنه، شاید بهتر از همه در قالب تمثیل آفتاب و مهتابه که خودش رو نشون میده. مولانا به مثابه شمس و شمس به مثابه مولانا تو آثار هم ظاهر میشن و وجه غیابشون حد اقلی میشه. دیگری در نهایت این همانی و پیوند با خود در روان حاضره و سوژه در عالی ترین حالت ممکن امر بیرونی رو درونی و از آن خود میکنه و این از آن خودسازی نه فقط یک جنبه فردی داره که کارکرد اجتماعی و معرفتی هم پیدا میکنه و سوژه رو به جانب سرخوشی میکشونه، فرد رو به جانب سرخوشی میکشونه. این بودن همواره با دیگری در واقع باعث میشه که فرد سرخوش با انسان و هستی و با کائنات پیوند میخوره و درهای متعددی از شهود و معرفت و تجربه گشودگی نسبت به جهان برای او به وجود میاد که فارغ از این خط‌کشی های رایج و مرسومی هست که ما در واقعیت زندگی روزمره خودمون تصور میکنیم و در واقع رسیدن به اون مرز آزادی و رهایی که در عشق متصور هست و در نهایت این حضور درونی شده معشوق در عاشق هست که به پیوند ابدی و درونی بین اونها می انجامه. مایل هستم در اینجا شعری از شاملو رو بگم. زنگار روحم را صیقل می زنم، آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم. خیلی ممنونم، از تحملتون سپاسگزارم.